عشق از این عشق و در او کوکبه میران و مترس. ای دل تو آیت حق، مصحف کج خوان و مترس. جانوری لاجرم از فرقت جان میترسی، ری بهل و واو بهل، شو همگی جان و مترس. چون تو گمانی ابدا خایفی از روز یقین، این گمان را تو به سر این یقین دان و مترس. در دل کان نقد زری، غایبی از دیدن خود، رقص کنان شعله زنان، برجه از این کار و مترس. دل ز تو برهان طلبد، سایه برهان نتویی، بر مثل سایه برو، باز به برهان و مترس. سایه که فانی کندش طلعت خورشید بقا، سایه مخوانش تو دیگر، عبرت ما کان و مترس. با سلام احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1204 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. همونطور که از فهوای کلی غزل برمیاد، مولانا به ما پیشنهاد میکنه که نترسیم. و ترس یکی از مشخصات من ذهنی است. به نظر شما مولانا چه جور ترسی رو مطرح میکنه؟ مثلا اگر ما از وسط خیابون رد میشیم و میبینیم یه کامیون میاد، نباید بترسیم و وایسیم کامیون به ما بزنه؟ یا از ارتفاع بلند پایین رو نگاه میکنیم، نباید بترسیم خودمون رو بندازیم پایین؟ و علال اصول ترسی که جلوی ما رو میگیره تا به روشنایی برسیم یا به گنج حضور برسیم چه جور ترسیه، و این معنا که ترس چه جوری در ما تولید میشه. برای اینکه قسمت های مختلف غزل رو خوب توجه کنیم، من بعضی از قسمت های اونو جدا می کنم و شما روش تأمل بکنید. میگه عشق گزین عشق، پس عشق رو انتخاب کن. یعنی چی؟ بعد میگه دل تو آیت حق. آیت یعنی نشان، حق یعنی خدا. دل انسان نشان خداست. این یعنی چی؟ جانوری میگه. جانور باشنده ایست که حس میکنه جان داره. چه تفاوتی هست بین باشنده‌ای که جان داره و باشنده‌ای که همش جانه؟ چون میگه تو جانوری، بنابراین از جدایی از جان میترسی و ری و واو رو رها کن. اصلا ری و واو رو رها کن یعنی چی؟ یعنی جانور که به ری و واو ختم میشه، این دوتا رو ازش حذف کن، میمونه جان و همگی جان بشو. ری و واو رو رها کن یعنی چی؟ و همگی جان بشو یعنی چی؟ نمیگه تو گمان داری یا شک داری، میگه تو همگی گمان هستی. این همگی گمان بودن یعنی چه به نظر شما؟ و اگر چنینه، نتیجه میگیره که الالعبد تو از روز یقین ترسان هستی. خایف یعنی ترسان. چون تو گمانی ابدا، خایفی از روز یقین. روز یقین چیه؟ و این که ما عین گمان رو به سر، به راز عین یقین بدونیم، اینجور دانستن، اینجور تبدیل در زندگی شما چجوری کار میکنه؟ در دل معدن زر خالص بودن یعنی چی؟ تمثیله. در دل کان نقد زری غایبی از دیدن خود. یعنی در دل معدن تو زر خالص هستی، منتها خودتو نمیتونی ببینی، غایب هستی از دیدن خود. چه جور هوشیاری رو در شما بیدار میکنه شنیدن این حرف. بعدم میگه رقص کنان، شعله زنان، برجه از این کارو مترس. در حالی که رقص میکنی و آتش گرفتی، شعله میکشی، از این کار بجه. این قسمت چجوری کار میکنه در شما؟ آیا دل شما برای زنده شدن به زندگی دلیل میخواد؟ چه چیزی در ما هست که برای اثبات زندگی یا خدا دلیل میخواد و ما هم دلیل میاریم؟ دل ز تو برهان طلبد، سایه برهان نتویی. برهان چیه و سایه او بودن چه معنی میده؟ و مانند سایه حرکت کردن به طرف برهان یعنی چی؟ سایه چجوری حرکت میکنه به سمت دلیل یا برهان؟ وقتی که میگه تابش روی خورشید بقا سایه را فانی میکنه، از بین میبره، سایه دیگه سایه نیست. تو به منظور یادگیری و درس گرفتن یه اسمی روش میتونه بذاری، فقط برای اینکه ما یاد بگیریم. چرا میگه که نباید اسم بذاری روی سایه‌ای که فانی شده؟ اصلا سایه‌ای که فانی شده یعنی چی؟ عشق گزین، عشق و درو کوکبه میران و مترس. ای دل تو آیت حق، مصحف کج خان و مترس. پس دوبار میگه تو عشق رو انتخاب کن، عشق گزین، عشق و درو کوکبه میران. کوکبه یعنی حشمت و جلال و مجموعه سوارانی که همراه شاه هستند یا مجموعه سواران. به طور کلی شاه و اطرافیانی که با او حرکت می کنند با شکوه و جلال. کوکبه به این معنی است. این یعنی چی؟ کوکب میران و مترس. ای دل تو آیت حق، ای انسان که دل تو نشان خداست. مصحف کج خوان و مترس. مصحف یعنی هر چیز به اصطلاح صحافی شده، مجموعه اوراقی که به هم پیوسته و یک کتاب درست کرده، در اصطلاح معنی قرآن هم هست. پس اگر دل تو نشان خداست، در صورتی که به این نشان زنده بشی میتونی قرآن رو کج بخوانی و مترس، و این سمبولیک. معنیش این نیست که ما بریم قرآن رو کج بخوانیم. معنیش اینه که اگر به این آیت خدا که در دل ماست زنده شدیم، هر کاری که میکنیم این درست، و این نشان خدا ما را هدایت میکنه. و همطور که میبینیم شعر ختم میشه به مترس. همطور که میدونید ترس یک هیجان هست. هیجان از اعمال فکرهایی که ما در ذهنمون فکر میکنیم به بدن جسمیمون در ما تولید میشه و شکلهای مختلف داره، مثل خشم، مثل ترس. خود ترس انواع و اقسام داره. بنابراین هیجان مثل فکر یک قلم ذهنیه. ذهن اصل ما نیست. اصل ما همین نشان خداست. ذهن همطور که میدونید در واقع ابزار فکر کننده ماست. ما انرژی زنده این لحظه رو که همون در واقع به نام آیت حق در اینجا اسم گذاشته روش، این لحظه سرمایه گذاری میکنیم در ذهنمون. یه فکری تولید میکنیم، از اعمال این فکر به بدنمون هیجان تولید میشه و یک نوع از این هیجان ترس. ترسی که مولانا در اینجا مطرح میکنه ترسی است که ذهن ایجاد میکنه، و این ترس جدا از ترسیدن از رویدادی است که همین الان داره اتفاق میفته. فرض کنید که یک کسی در این لحظه شما رو با چوب تهدید کنه به زدن، یا شما در خیابون راه میرین یا در پارک راه میرین یه دفعه خرسی جلوتون ظاهر بشه، طبیعی است و غریزی است که بترسید. و این ترسیدن در واقع در شما غریزتاً تولید میشه و ترس واقعی است. الان یه رویدادی رخ میده و شما میترسید. ولی این نوع ترسی که الان ما داریم صحبتشو میکنیم که مسئله هست، ترسی است که ذهن ایجاد میکنه، ولی هیچ گونه رویدادی که الان فیلم مجلس ما رو تهدید بکنه وجود نداره، فقط انعکاس ذهنه. مثل استراب های ما، نگرانی های ما، نگرانی از یه چیزی که ممکن اتفاق بیفته و این جور ترس که الان اتفاق نمیفته روی دادش، یک هیجانی است که ذهن ما ایجاد میکنه و چون ما الان در اینجا هستیم و این ترس یه انعکاسی است در آینده، ما هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم. بنابراین چون اگه قرار بود که یه چیز الان اتفاق میافتاد و من الان میترسیدم، یه کاری براش میتونستم بکنم. مثلا در مثال خرس، من میتونم مثلا فرار کنم یا داد بیداد کنم یا از خودم دفاع کنم، یه کاری میتونم بکنم. ولی اگر یه استراب دارم و از یه چیزی میترسم که نمیدونم اون چیه و اینو ذهن من ایجاد میکنه، این یه نقشیست که من باش هم هویت شدم، کاری براش نمیتونم بکنم. بنابراین یک شکافی وجود داره که گاهی اوقات میگیم شکاف نگرانی بین من و موضوع ترس، که من کاری براش نمیتونم بکنم، برای اینکه توهم ذهنه و این که مولانا در اینجا میگه عشق گزین عشق و درو کوکب میران و مترس، پس این ترس به این دلیل در من ایجاد میشه که من هم هویت شدم با ذهنم و اون چیزی که ما عشق میگوییم من از اون دور شدم. عشق چی حالا؟ عشق یعنی در سکون این لحظه من زنده بشم به اصل بی نقش و بی زمان خودم، که در مصرع دوم میگه ای دل تو آیت حق. آیت حق نشان خدا، همین زنده شدن ما به اون هوشیاری است که در درون من الان وجود داره و بی فرم، یعنی بی نقش، بی صورت و بی زمان. حالا بی نقش یعنی چی؟ بی زمانه یعنی چی؟ بی نقشه، بی مکانه، اینا به این معنیه. این آیت حق که در ماست و اسمش هوشیاری حضوره، یا اسمش حضوره، یعنی این که ما به فضای سکون و هوشیاری اصلمون، که فضای بی ذهنیست و ریشه یا عمق بی نهایت داره، زنده میشه. یعنی ما به یه فضایی در خودمون، به یه هوشیاری هوشیار میشیم که جزء ذهن نیست و این هوشیاری بی نهایت عمق داره، یعنی حس عمق میکنیم. برعکس من ذهنی که عمق نداره، برای اینکه به محض اینکه شما با یه فکری هم هویت میشین، این هم هویت شدن یک باشنده یا یه جسمی به وجود میاره که از هوشیاری جدا میکنه خودشو. اصلا من ذهنی بر اساس جدایی و هم هویت شدن با فکرامون ایجاد میشه. یه چند تا چیزو بهتر ما خوب یاد بگیریم. یکی این که من ذهنی باشنده‌ای که ما در ذهنمون هستیم، اون تصویر ذهنی از خودمون که شدیم اون و اسمش رو گذاشتیم من ذهنی، و این ما رو از این آیت حق، از این هوشیاری اصیل خودمون جدا کرده، بر اساس هم هویت شدن با اقلام ذهنی، که اقلام ذهنی هم اقلام فکری هم بیرون رو ارائه میکنن به ما و جدایی صورت میگیره. یعنی من ذهنی بر اساس جدایی و هم هویت شدگی تشکیل میشه. این یه مطلب که خوب باید اینو درک کنیم. بنابراین اگر ما میترسیم من داریم، اگر دیگران رو میترسونیم من داریم، نفس داریم. مثلا عشق یعنی حس زندگی بی زمان و بی نقش درون خودمون در این لحظه، همون زندگی که بدن ما رو به وجود میاره، در این لحظه خلق میکنه. و از طریق زنده شدن به اون یک زندگی که همه چیز به وجود میاره، زندگی رو حس کردن و زندگی در باشندگان دیگه رو حس کردن، و این اسمش وحدت. پس وحدت یعنی زنده شدن من به اون زندگی که الان وجود منو به وجود میاره، و از طریق یکی شدن با اون، یکی شدن با تمام زندگی در جهان، با تمام زندگی ها در جهان. و این یک چنین زنده شدنی بی نهایت عمق داره و فضای بی ذهن بی نهایت عمیق این لحظه است. وقتی هوشیاری عشقی رو به وسیله مکان تعریف میکنیم، میشه فضای بی نهایت عمیق و ساکن بی ذهنی این لحظه. پس عشق یعنی زنده شدن به فضای هوشیاری بی ذهن بی نهایت عمیق. از نظر زمانی یعنی حضور. حضور یعنی هوشیاری به حال ابدی، به این لحظه ابدی. اگه شما هوشیار بشین به این لحظه و ابدا باقی بمونین تا ابد، در این صورت همیشه اون نوع هوشیاری هستین که حس عمق بی‌نهایت میکنید. پس حس عمق بی‌نهایت و هوشیار شدن ابدی به این لحظه، هر دو یه چیزه. حالا شما میگین اصلا من همچو هوشیاری رو نمیشناسم. حالا چرا؟ این هوشیاری همیشه با شماست. این آیت حق فکرهای شما رو روشن میکنه. مثلا فرض کنید شما میترسید و به دنبال آن خشمگین هستید. یک دفعه یه هوشیاری یه لحظه در شما به وجود میاد که جزء این خشم نیست، ولی به شما این الهام میده که تمام این خشم بی خوده، بی ثمره. اون هوشیاری که یه لحظه این خشم رو شناسایی میکنه که جزء اون نیست، این هوشیاری همون حس آیت حق در شما. در کارهای روزمره در خودتون و در دیگران میتونید این نوع هوشیاری رو که بعضی موقع بالا میاد درک کنید. مثلا فرض کنید که شما یه کسی رو که میخواد یه خبر بدی رو بده دارید نگاه میکنید. این شخص یه خبر بدی رو میخواد به ما توصیف کنه راجع به کسی دیگه، فرد سوم. چرا میخواد این کارو بکنه؟ به دو دلیل. اولا شما توجه بکنید که ما انسان‌ها که با من ذهنی هم هویت شده ایم علاقمندیم که خبرهای بد رو این ور ببریم بگیم. علتش اینه، وقتی خبر رو بد میگیم راجع به نفر سوم، معنیش اینه که این خبر بد در مورد ایشون اتفاق افتاده و من اونطوری نیستم و ایجاد یک برتری در ما میکنه، مخصوصا خیلی موقع برتری اخلاقی. مثلا شما ممکنه بگین که شما نمیگین، یکی میگه. درسته که فلانی خیلی پول داره، پولش 20 میلیون دلار پول داره، ولی بچهش معتاده. شما چی دارین میگین؟ اگه هوشیار باشین خواهید دید که درست است که 20 میلیون دلار خبر خوبیه، ولی به دنبالش این خبر بد رو میخواهیم بدین. این خبر بد برای اینه که بگین که من برتر از اون هستم، برای اینکه بچه من معتاد نیست، و یه لحظه حس برتری میکنید. به علاوه شما این خبر بد رو به یکی دیگه نقل میکنید که ایشون نمیدونه، و چون نمیدونیم و خبر بد رو میدین شما، الان حس برتری میکنید برای اینکه این لحظه بیشتر از اون میدونید. این توجه به این رفتارهای ظریف در اول در دیگران، بعد در خودتون، اگر متوجه بشین دفعه بعد مثلا شما این خبر بد و راجع به یکی میخواییم بدین، متوجه بشین و اون هوشیاری بالا بیاد و شما این کار نکنید، این هوشیاری یه لحظه خودشو به شما نشون داده. خیلی موقع ها ما متوجه میشیم که با خشم و حرارت و کوشش زیاد داریم یک کاری رو میکنیم که این کار کاملا بیفایده است. این هوشیاری جدا از هم هویت شدن با اون کاره. مثلا وقتی با بچه من صحبت میکنیم، بچه ما 6 و 7 سالش 8 سالش، یه چیزی بهشون میگیم ایشون قبول نمیکنه، یا حالا بزرگتره، یواش یواش متوجه میشیم که خشم داره در ما تولید میشه، و این به این دلیله که ما خودمونو برتر از ایشون میدونیم و یک مقام میدونیم که باید حرف بزنیم ایشون قبول بکنه، و ایشون رو مساوی خودمون نمیدونیم. بنابراین یواش یواش این خشم در ما بالا میاد. اگر یه دفعه یادمون بیفته که ما با ایشون مساوی هستیم و این خشم بیهوده هست، این هوشیاری جز اون خشم نیست، وگرنه نمیتونستیم هوشیار بشیم. هر گونه هوشیاری به برتری طلبی یا حس کوچیک شدن به شرط اینکه در شما به وجود بیاد، همون هوشیاری حضوری که در اون لحظه خودشو نشون میده. مثلا اگه یه جای متوجه بشین که دارین یه چیزی از خودتون، مثل سواد خودتون یا اتومبیل خودتون یا پول خودتون یا نه اصلا دوستی خودتون به یکی رخ یکی دیگه میکشین ولو غیر مستقیم، مثلا یکی میگه دیشب فلانی که خیلی آدم معروفیه خونه ما مهمان بود، معنیش چیه؟ که ما با فلان آشنا هستیم. چرا اینو میگین؟ برای اینکه خودتون یه ذره باد کنید. اگر اینو شما متوجه بشین، این هوشیاری که این موضوع رو متوجه میشه از جنس نفس نیست، از جنس من ذهنی نیست. بنابراین این که میگه مولانا عشق گزین عشق و درو کوکب میران و مترس. پس ما این توانایی انتخاب عشق رو الان داریم. وگرنه نمی گفت که عشق گزین، لازم اختیار نداری که عشق بگزینی. عشق در واقع خدا، یعنی اون یه زندگی که زیر همه باشندگان قرار داره. عشق یعنی سهم ما از حس خدا و تبدیل شدن به اون. عشق یعنی اون شدن. پس سهم هوشیاری ما از خدا میشه عشق. پس عشق حالتی است که هوشیاری شناسنده خدا از خداست و ما به وسیله ذهن نمیتونیم خدا رو بشناسیم. عشق گزین عشق شما، یعنی این هوشیاری رو انتخاب کن. حالا وقتی شما آگاه میشی و هوشیار میشی به یه زندگی که زیر همه باشندگان جهانه و از اون طریق با همه باشندگان جهان حسی یکی بودن میکنید، دیگه تنهایی از بین میره. اولا با جمع حرکت میکنید و این کوکبه توست هستن. کوکبه و این جلال و شکوه شما وقتی به عشق زنده میشی با تمام هستی حرکت میکنی. علاوه بر اون تو میتونی هوشیار به فضای بی ذهن باشی، زنده به فضای بی ذهن باشی و جهان بیرون را هم تماشا بکنی. اینطوری نیست که ما اگر به اصل بی زمان و بی مکان خودمون زنده بشیم از زمان بیرون خبر نداشته باشیم. ما الان میدونیم که برنامه ما الان شروع شده و از ساعت 6 شروع شده و چه مدتی ازش گذشته، ولی در این حال زنده هستیم به فضای بی‌نهایت عمیق بی ذهن این لحظه و این هوشیاری رو عمیقاً حس می‌کنیم و یقین می‌کنیم که تا ابد این هوشیاری وجود داره و این مرگ پذیر نیست. این عشق گزیدنه. عشق گزین عشق درو کوکبه میران و مترس. شما اگر به این حقیقت بی زمان و بی نقشتون اگر زنده شدید یقین را حس میکنید. اگر زنده نشدید با استدلال ذهنی نمیتونید یقین را حس کنید. با استدلال تو این غزل هست همه اینا. با استدلال دل ز تو برهان طلبد، سایه برهان نتویی. من ذهنی برهان میخواد، دلیل میخواد، میگه تو به من ثابت کن که زندگی هست، خدا هست، و خیلی هم دارن ثابت میکنن. ولی خب در توی ذهن. پس حقیقت بی زمان ما یعنی حضور، یعنی هوشیاری به حال ابدی. همیشه حال ابدی است، همیشه این لحظه است و این لحظه الی الابد ادامه داره و ما نمیتونیم از این لحظه به دور باشیم. و اگر اینو حس کنی در خودت، این همون نشان خداست که در تو زنده میشه و این همون عشقه. عشق تنها راه حس خدا، سهم ما از هوشیاری خدایی است. پس عشق گزین عشق و درو کوکبه میران و مترس. ای دل تو آیت حق، مصحف کش خانومه ترس. حالا اگر این چیزی که در دل تو اصل توست زنده شدی به اون و حس کردی، سمبولیک قرآن را هم چش بخوانی، مترس. چرا؟ برای اینکه اون نور و اون هوشیاری حضور داره تو رو هدایت میکنه. سمبولیک هی ذهن ما هی کوچه های باریک برای ما گذاشته. به محض اینکه ما از اون کوچه های باریک رد نشیم، از اون قالب ها بیرون بیاییم و بخوایم بیرون بیاییم، میترسیم. روانشناسا بهش میگن ناحیه راحتی، کامفورت زون. بعضی موقع بعضی ها یه ذره زندگیشون فرق بکنه میترسن، درد سر داره درست میشه. و زنده شدن به فضای بیکران هوشیاری پذیرنده حضور در این لحظه، عشق. چون این فضا زنده هست، در این صورت ما دیگه از ترس میایم بیرون. اما آیا ما برای اینکه خودمونو حفاظت کنیم باید بترسیم؟ نه، باید آگاه بشیم. شعور آگاهی و یادگیری ما از گذشته به ما کمک میکنه که در بیرون به اصطلاح امورمونو اداره کنیم، نترسیم. ولی منشأ عمده ترس میدونید چیه؟ منشأ عمده ترس برعکس فضای عشق که بی نهایت عمق داره و ما وقتی زنده بشیم به اون حس یقین میکنیم و نمیترسیم، برای اینکه حس زنده بودن ابدی میکنیم، فضای من ذهنی به صورت شبهه، به صورت سایه است. و این فضای شبه بسیار بسیار تغییر کننده و آسیب پذیره. بسیار مهمه که ما الان یاد بگیریم که این فضای هوشیاری من ذهنی ترس در ذاتشه. چرا؟ برای اینکه ریشه نداره، عمق نداره، به هیچ جا وصل نیست. اگر شما من ذهنی دارید، در این صورت حرف مردم روی شما تأثیر میذاره. تایید نکردن مردم شما رو میترسونه. چرا؟ به محض اینکه شما را یکی تایید نکنه یا یه حرف خاصی بزنه، این چیز شبهی کوچیک میشه، تغییر شکل میده. همونطور که میدونید من ذهنی روش های دفاعی بسیار بسیار جا افتاده داره. همین کاری که الان توضیح دادم، اگه شما دقت کنید، مردم مرتب از منشون دفاع میکنن. مثلا مردم حاضر نیستن استدلال ازهر و من الشمس رو قبول کنن، برای اینکه میترسن که وقتی حرفشون غلط از آب در بیاد یه قسمتی از وجودشون بمیره. شما حاضرین پیش جمع قبول کنین که اشتباه کردیم و حرفی که زدین غلط بوده؟ اگه حاضرید اشتباهتون و حرف اشتباهتون رو پس بگیرید و بگید من اشتباه کردم، در این صورت هم هویت با اون حرفتون نیستین. چون اگه هم هویت شده بودین، اون قسمت که زیر پا گذاشته میشه مثل اینکه داریم میمیریم. و در گذشته خیلی شاه ها سر همین حرف دوتا ملت رو تو جون هم انداختن. یکی میگفته حرف من اینه، اون یکی میگفته حرف من اینه و اینا ضد هم حرف میزدن. میخواستن ثابت کنن که حرف این درستتر از اونه. در حالتی که به سادگی این یه همهویت شدگی به یه عقیده ذهنی بوده. بیشتر مردم نمیتونن حرفشون رو پس بگیرن برای اینکه با حرفی که زدن همهویت شدن و میترسن بمیرند. اصلا ترس من ذهنی ترس از مرگ. یادمون باشه. ترس من ذهنی ترس از مرگ. ولی تو این غزل مولانا میگه در مثل سایه برو باز به برهان و مترس. پس فضای من ذهنی شبیه سایه است، شبیه شبه. شبه سایه شکلش بسیار قابل تغییره. شما جلوی خورشید بگیرین، از خودتون سایه بندازید، خواهید دید که به محض اینکه تکون میکنین سایه‌تون عوض میشه. به محض اینکه خورشید تغییر مکان میده سایه شما عوض میشه. من ذهنی همچون چیزیه، تا یکی یه چیزی میگه جستش تغییر میکنه و شما میترسید. میترسید یعنی چی؟ چون این ذهنه پیغامی که به جسم میفرسته چیه؟ خطر، تهدید. برای اینجا کوچیک میشه یا میترسه کوچیک بشه. پس ما یاد میگیریم که فضای عشقی، فضای بیکران و بی‌نهایت عمیق و زنده و توأم با یقینه. فضای من ذهنی محدود، شبهی، مانند سایه و بی‌نهایت آسیب پذیر، برای اینکه مرتب تغییر شکل میده. شما را میفتیم تو خیابان، همین که چیزها رو میبینید، این فضای شبهی ممکنه تغییر بکنه. اخبار گوش میدین، تغییر میکنه. نمیدونم، با دوستون صحبت میکنین، تغییر میکنه. بچه‌تون یه ذره بلند حرف میزنه، فضای شبهی تغییر میکنه. هر تغییر در این پیغام میفرسته به جسمتون که خطر، ترس. هیجان ایجاد شده چیه؟ ترسه. چون خطر یعنی ترس. پس ترس به وسیله من ذهنی ایجاد میشه. منشأ ترس در ما، این ترسی که الان صحبتش رو میکنیم، نه ترسی که الان یکی بیاد تو و خب من رو تهدید بکنه، من غریزتا میترسم. و این ترس، ترس طبیعیه. شما دیدیم وقتی در مواقع مثلا تصادف ماشین، شما یه دفعه میبینید که 10 ثانیه مونده خدای نکرده تصادف کنید، در اون 10 ثانیه اختیار از دست من ذهنی خارج میشه و دیگه وقت نیست که من ذهنی مسئله درست کنه، فکر کنه، چاره بکنه، نمیدونم ایراد بگیره، انتقاد کنه، فحش بده و دفاع بکنه از خودش. چون فرصت نیست، اختیار میره به این اصل خود شما. یه دفعه یه کارهایی میکنین که اصلا به عقل 1000 تا من ذهنی نمیرسید. چه ما باقی بمونیم، یعنی نجات پیدا کنیم از این تصادف، چه بمیریم، من ذهنی نمیتونه مسئله درست کنه. بعدن اگر شما از این تصادف جان سالم به در برید، یادمون بیاد ببینیم در اون لحظه ما یه کارهایی کردیم که نمیدونیم این از کجا اومد. این همون هوشیاری درونتونه که اختیار بقای شما رو به دست میگیره و میبینین که چقدر ما مهمه که باقی بمونیم. و در واقع ترسیدن نیست که ما رو سالم نگه میداره، بلکه شعور و آگاهی حضوره که ما رو سالم نگه میداره. اتفاقا کسایی که به خودشون ظلم میکنن یا در حد افرادی خودشونو میکشند، معنیش اینه که خودشونو در من ذهنی به درجه نزول دادند که من ذهنی فکر میکنه که دیگه هیچ ارزشی نداره. درسته دیگه؟ اگه کسی بتونه خودشو بکشه، یعنی چنان هم هویت با من ذهنی با نفسش هست که این نفس خودش رو به هیچ میشماره، بنابراین ارزش باقی ماندن دیگه نمیبینه. و همینطور کشتن دیگران یا آسیب رسوندن به دیگران، اگه ما دیگران رو به وسیله من ذهنی کوچک نکنیم نمیتونیم آسیب بزنیم. تمام تهاجمات، حمله کردن ها، آسیب زدن ها، خشم گرفتن و کتک زدن و دعوا کردن، همه اینا سر اینه که ما هم هویت با ذهن هستیم و خودمون رو کاهش دادیم به این موجودی که میتونه تهاجم داشته باشه و از فضای عشقی فرسنگ ها فاصله گرفته. جانوری لاجرم از فرقت جان میلرزی، ری بهل و واو بهل، شو همگی جان و مترس. پس در حالی که ما با ذهنمون هم هویت شدیم و یک من سایه‌وار و شبیه شبح درست کردیم که بسیار آسیب پذیره، برای اینکه شکلش هر لحظه ممکنه تغییر بکنه و ما پیغام بفرستیم از ذهنمون به بدنمون که خطر میاد و اینو به صورت ترس منعکس کنیم و دائما بترسیم، در این حالت ما شبیه جانور هستیم. جانور باشنده ایست که حس میکنه جان داره و بنابراین میترسه جانش رو از دست بده. در حالی که ما من ذهنی داریم، در واقع ما یه چیزی درست کردیم در ذهنمون که تصویر ذهنی ما از خودمونه، فکر میکنیم اون هستیم. بر اساس اون یه چیزی درست کردیم یا تجسم کردیم که فکر میکنیم اون زندگیه و اون جانه. بنابراین ما الان فکر میکنیم جان داریم. ما جان نداریم، زندگی نداریم، بلکه خود زندگی هستیم. این دو برخورد با زندگی، اینکه شما فکر کنید جان دارید یا زندگی دارید و از جان یا زندگی چیزی در ذهنتون تجسم کنید، فکر کنید اونو ممکنه از دست بدید. چون اگر چیزی رو داشته باشید، یعنی بتونید داشته باشید، میتونید هم از دست بدید. یک استدلال منطقیه. اگر شما بتونید جان رو داشته باشی، میتونید جان از دست بدید. اگه میتونی زندگی رو داشته باشی، به جای خود زندگی بودن و زندگی زنده بودن که در مصرع دوم میگه شو همگی جان و مترس، پس دائما میترسی. چرا؟ چیزی که داری میشه از تو گرفت. توجه میکنید چقدر فرق میکنه؟ و اینی که میگه ری بهل و واو بهل، یعنی از جانور ری و واورش رو ورش رو بردار، میشه جان. و این سمبول اینه که با الفاظ خودتو مشغول نکن، برای اینکه ما چون با الفاظ با مفاهیم خودمونو مشغول کردیم و با مفاهیم خودمونو هم هویت کردیم و یک من مفهومی درست کردیم، در واقع ما الان یه باشنده فکری و مفهومی هستیم و این باشنده که ذاتش از فکر و مفهومه یه چیزی درست کرده از زندگی که اونم مفهوم زندگیه، میترسه اونو از دست بده. و در واقع این چیزی که ما فکر میکنیم زندگیه ممکنه اموالمون باشه، ممکنه یه چیزی در بیرون از ما باشه، ممکنه سوادمون باشه که باش هم هویت شدیم. پس یعنی تو به کلمات و اصطلاحات و نمیدونم کوچه پس کوچه های حرف و صحبت مشغول نشو. چیکار کن؟ شو همگی جان و مترس. پس هر کی جان داشته باشه، جانور باشه، از مفارقت جان، از فرقت جان، از جدایی از جان میترس، میلرزه. علت اینکه دائما ما میلرزیم و این همه ترس داریم، یک جان مفهومی داریم. شما میتونی همش جان بشی و حس کنی که تو اصلا جانی و زندگی هستی و مفهوم نیستی. اگر به این زنده بشی که گفتیم، این همون زنده شدن یا هوشیاری به حال ابدی است. همیشه این لحظه است و شما هوشیار میشین و حس میکنین که این حال ابدی هیچ موقع از بین رفتنی نیست. پس بنابراین شما نمیترسی، برای اینکه دیگه جانو نمیشه از تو گرفت، زندگی رو نمیشه از تو گرفت، برای اینکه چیزی را که تو داری از تو میشه گرفت، چیزی را که تو هستی که نمیشه که از تو گرفت. چون تو گمانی ابدا خایفی از روز یقین، عین گمان را تو به سر عین یقین دان و مترس. دقت کنید که میگه چون تو گمانی، گمانی یعنی توهمی، یعنی همین شبهی، یعنی همین من ذهنی هستی، من ساخته شده از فکر هستی. من ذهنی یادمون باشه فقط میتونه در زمان زندگی کنه. زمان یعنی گذشته و آینده. در حالتی که عشق هوشیاری زنده به حال ابدی است، به این لحظه ابدی است. این لحظه زمان نیست. این صحبت ها خیلی ساده است. وقتی اون آیت حق، نشان خدا که عشق، ما بهش زنده میشیم، الالعبد زنده است. اگر در اون حالت بمونیم، عشق یه حالت بودنه، حالت ذهنی نیست. حالت ذهنی حالتی است که شما من ذهنی هستین و ذهنی حالتی رو به شما ارائه میکنه. شما اگر با من ذهنی هم‌هویت شدین، مثلا اگر خبر برسه شما یه سودی کلانی بردین، یه حالت ذهنی برای شما پیش میاد که این حالت ذهنی خیلی قشنگ برای ذهن، خوشحال میشه. این حالت ذهنیه، حالت بودن نیست. حالت بودن، بودن شدن نیست، بودن ذهن نیست، بودن اصل شماست. اون آیت خداست. هوشیاری ابدی حال یا فضای هوشیاری بی ذهن کرد و یکی. پس میگه چون تو گمان هستی، چون توهم هستی، فکر هستی و باش هم هویت شدی، بنابراین الالعبد تو میترسی از روز یقین. روز یقین چه روزیه؟ لحظه برای شما و من. برای من روز یقین موقعی است که من حس وجود بی نهایت عمیق در خودم بکنم و زنده بشم به اون و حس بشم که تا ابد زنده هستم. اون موقع است که حس یقین میکنم. یقین این نیست که شما منو متقاعد کنین که زندگی هست، خدا هست، خدا بزرگ هست. اینا چیز ذهنیه. این استدلالات شما رو به یقین نمیرسونه. برای همینه که شما بازم میترسید. با وجود اینکه ما هی هر روز هزار بار به خودمون میگیم خدا بزرگی، ولی بازم میترسیم. چرا؟ برای اینکه درک نمیکنیم یعنی چی این. موقعی که شما زنده بشین به این هوشیاری، دیگه زنده شدین و یعنی دست به نقد زندگی رو حس میکنی و یقین رو حس میکنی. دیگه دلیل نمیخوای. بعضیا حتی به این برنامه یادتون باشه زنگ زدن میگن من وضعم اینطوریه، 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 اینطوریه. به نظر شما من به حضور رسیدم؟ اگه میرسید سوال میکرد. اگر شما یه غذای رو میخورید خوشمزگیشو شما باید بفهمید که خوشمزه است یا نیست. میگن خان لور به نوکرش گفت پسر آب بیار. گفت آقا آوردم. گفت خوردم. گفت بله آقا خوردی. گفت خنک بود. خب خنکی آب رو من باید بفهمم که دارم میخورم. نمیتونم که از شما بپرسم که آیا من به حضور رسیدم. شما بیاین به من بگیم من به حضور رسیدم. اگر شما به این هوشیاری برسید که بی نهایت عمیقه از دیگران دیگه نمیپرسید. پس این هوشیاری شبیه شبه چون در زمان کار میکنه، خونش زمانه، از بی زمانی میترسه. بی زمانی دشمنش، برای اینکه بدون زمان این چه میگه چون تو گمانی ابدا خایفی از روز یقین. روز یقین هوشیاری شما به زندگی زنده این لحظه هست که در واقع تا ابد زنده است، مرگی نمیشناسه. روز یقین، این روز یقین به معنی قیامت هم هست، ولی قیامت شما همین زنده شدنه. فعلا اگر شما گمان هستی چون در زمان کار میکنی از این لحظه بی زمان دائما میترسی، برای اینکه بدون زمان نمیتونی در کنترل باشی، نمیتونی عمل بکنی. بسیار بسیار مهمه شما اینو متوجه بشید. یعنی این غزل رو وقتی ما میخونیم از مولانا باید بدونیم این چجوری رو ما پیاده میشه، وگرنه ذهن ما میتونه 4 توصیف و مفهوم ذهنی درست کنه و بذاره توی جعبه و بایگانی کنه در یکی از انبارهای ذهن، تمام شد. ولی اگر شما در عمل بدونین که این من شما شبیه شبهه و هر حرفی که میشنوید اگه باش هم هویت شده باشین، این کوچیک بزرگ میشه و این در شما ترس ایجاد میکنه و ترس به جسمتون اعمال میشه و جسمتون خراب میکنه. ما از این کار رو دست برمیداریم دیگه. ما میفهمیم زندگی چیه. ما متوجه میشیم که اگر به هوشیاری یا فضای بی ذهنی بی نهایت عمیق این لحظه ما زنده بشیم، ذهنمون رو میتونیم نگاه کنیم و ذهنمون یا به دنیای بیرون میتونیم نگاه کنیم. هر اتفاقی در دنیای بیرون میفته بیفته، ولی دیگه نمیتونه ما رو تماما به خودش جذب کنه، نمیتونه ما رو ببلعه و ما هم به طور مدام ترس ایجاد نمی کنیم که جسممون رو خراب بکنیم. ترس انواع و اقسام داره. ترس بی‌حوصلگی، ترس تنها نتونستم موندن، ترسه. و اضطراب ترسه. خشم در واقع صورت تغییر شکل یافته ترسه برای بحث این برنامه. انواع و اقسام هیجانات منفی که شما دوچارش هستید ترسی است که همه من ذهنی ایجاد میکنه. پس میگه تو حالا که اینو میدونی، عین گمان را تو به سر این یقین دانو مترس. شما این یقینتون میدونید کجاست؟ تو همه من ذهنیه. اینو گمان، هوشیاری رو از توش بیرون بکشین، زنده بشین به اون، کار تمام. این گمان من ذهنیه، این شک گمان توهمه. ولی به سر، یعنی به سر یعنی راز، به هوشیاری، به لحاظ هوشیاری تو این گمان یقین بدون. یقینت همون هوشیاری است که در من ذهنی تو سرمایه‌گذاری میکنید. خیلی راهنمایی بزرگی میکنه مولانا. در دل کان نقد زری غایبی از دیدن خود، رقص کنان شعله زنان برجه از این کارو نترس. معلوم کدوم کارو میگه. میگه در دل معدن یا طلای خالص هستی، یعنی در دل جسمت، در دل ذهنت هوشیاری حضور هستی، هوشیاری زنده این لحظه هستی و اصل بی زمان خودت هستی. در دل ذهنت. خب اما درسته که هستی، غایبی از دیدن خود، یعنی این هوشیاری از خودش آگاه نیست. دیدن خود یعنی خودت، خودتو نمیبینی. خودت خودتو اگه ببینی یه دفعه منفصل میشی از ذهنت، ذهنت هم میبینی. هر هوشیاری که به ما دست میده که به وسیله اون من ذهنی رو یا یکی از ادا اصولهای من ذهنی رو یا مشخصات من ذهنی رو، رفتارهای من ذهنی رو میبینیم، اون هوشیاری همون هوشیاری حضوره. اگه شما دیدید یه آدم مهمی رو دیدید به هر لحاظ احساس کوچک میکنید و هوشیار به این احساس کوچیکی بشید، دارید مقایسه میکنید من خودتون رو با من اون، و من اون خیلی بزرگتر از شما به نظر میاد. اگه به این هوشیار بشین، هوشیاری جز من نیست. این هوشیاری همون هوشیاری حضور و الان دیگه غایب نیستی، یه لحظه، حتی یه لحظه. پس هوشیاری از یا آگاه شدن به هوشیاری دروغین، خیزش هوشیاری راستین در ماست. توامان. یه چیزی از منیت خودمون در خودمون دیدیم، در واقع دیگه غیبتمون از خودمون رفت و هوشیار شدیم به اصل خودمون، یعنی خودمون از خودمون آگاه شدیم. و حالا که شما میدونین اینطوریه، رقص کنان شعله زنان برجه از این کارو مترس. در حالی که رها شدی از اون میرقصی و اون زواید تو، اضافهات تو، یعنی توهمات تو داره شعله میزنه، از این کار برجه، خودتو نجات بده. دلز تو برهان طلبد، سایه برهان نتویی، بر مثل سایه برو باز به برهان و مترس. دل ما که الان من ذهنیه، همون چیز شبهی شده دل ما. درسته که مرکز دروغینه، ولی فعلا مرکز ماست، اگه هست برخی از ما، اونایی که میترسیم. و همین دل بخواد یه تغییری انجام بده، دنبال دلیل میگرده. آقا من چه میدونم زندگی چیه؟ من چه میدونم اصلا این حرفات درسته؟ ما چه میدونیم که مولانا که اینا رو میگه اصلا درسته؟ ما چه میدونیم زندگی هست؟ به ما ثابت کن که، بعضی ها میگن ثابت کن که خدا هست اصلا. خب میگه حالا که این دل تو دنبال دلیل میگرده، نه که خود تو سایه دلیل هستی، سایه برهان هستی. چجوری سایه برهان هستی؟ شما اگه اینجا وایستادین، پشتون آفتاب میتابه و سایه خودتون رو میبینید، این سایه که در تمثیل این غزل همه من ذهنیه، این سایه ای که افتاده جلویتون، دلیل بر وجود شما نیست. اگه شما نبودین، اصل شما هستین وایستادین و آفتاب از پشت میتابه و شما سایه‌تون رو میبینید. این سایه‌ای که الان شما میبینید، اگر یکی شما رو نبینه سایه شما رو ببینه، پی نمیبره که یه اصلی وجود داره که این سایه‌شه. سایه برهان نه تویی. اگر اصل نبود این سایه و این شبه از کجا اومده؟ حالا وقتی من وایستادم اینجا و آفتاب از پشت میتابه و سایه جلومه، به محض اینکه آفتاب بالا بیاد سایه یواش یواش میاد به طرف من. وقتی آفتاب بیاد عمود بشه به سر من، سایه زایل میشه، سایه فانی میشه. یعنی چی؟ یعنی شما همطور که سایه میاد به طرف صاحب سایه است، شما به صورت من ذهنی که شبهه، درسته که میترسید از اصلتون و این لحظه بی زمان، درسته که از بی زمانی میترسیم ما، برای اینکه بی زمانی معنیش اینه که این سایه داره از بین میره. وقتی سایه یواش یواش کوچیک میشه، اگه ما سایه بودیم میترسیدیم دیگه، ولی سایه نمیترسه، میاد و زائل میشه. میگه بر مثل سایه برو باز به برهان و مترس. همونطور که سایه میره به سمت اصل سایه، وقتی آفتاب میاد بالا، وقتی تو مثل سایه میری، معنیش اینه که هوشیاری اصلتون داره بالا میاد، که پایینم داره توضیح میده، و تو مثل سایه برو به سمت اصل. سایه که فانی کندش طلعت خورشید بقا، سایه مخانش تو دیگر، عبرت ما کانو مترس. پس میگه اگر اینطور که سایه میاد به سمت اصل سایه، اینطوری فانی بشه، یعنی چی؟ یعنی ما نترسیم از این من ذهنی که به صورت هوشیاری شبهیه، کوچیک بشیم. کوچیک، از کوچیک شدن نترسیم، از آب رفتن نترسیم. و در این صورت هرچی سایه کوچیک‌تر میشه، هوشیاری که از این شبه گرفته میشه، خیزش هوشیاری حضوره. پس روی یا دیدار این خورشید بقا و طلوع اون و اینکه آگاه میشه به اون، هرچی بیشتر آگاه میشه به اون، این زایل تر میشه. هرچی بیشتر این زایل تر میشه، بیشتر آگاه میشه به اون و دیدار این خورشید بقا، سایه ما رو فانی میکنه. و اگر چنین شد انسانی از این تغییر تحولات این غزل گذشت، تو دیگه به اون سایه نمیتونی بگی. چی میتونی بگی؟ اسم نداره، برای اینکه اسم اگر روش بذاری محدود میکنی. علت اینکه میگه سایه مخانش تو دیگر، دیگه در واقع اگر تو به آیت حق که دل تو زنده بشی، اسم روی تو نمیشه گذاشت. برای اینکه اسم وقتی روی چیزی میذاریم محدودش میکنیم. اسم گذاشتن مال ذهنه. ذهن وقتی اسم میذاره روی چیزی محدودش میکنه و فکر میکنه شناخت و میذاره توی تاخچه دیگه، کاری باش نداره. ما زندگی یا خدا رو هم همینطور کردیم. ما فکر میکنیم زندگی رو شناختیم، برای همینه که میترسیم زندگی رو ما از دست بدیم. بس برای یادگیری میگه میتونیم اینو کان بگیم، یعنی معدن بگیم. اگه من و تو بدونیم راجع به چی داریم صحبت میکنیم، اسمم که میذاریم روش، که در این غزل بود چی؟ عشق. در این غزل بود آیت نشان خدا. وقتی نشان خدا میگیم باز هم محدودش میکنیم. وقتی خدا، زندگی، عشق، این چیزها رو میگیم، ما میدونیم که راجع به مفهوم صحبت نمیکنیم. اگر من و شما میدونیم که راجع به مفهوم صحبت نمیکنیم، راجع به جسم صحبت نمیکنیم، حالا برای یادگیری این کلمات رو میتونیم به کار ببریم، ولی به کلمات نمیچسبیم، به اسم نمیچسبیم، اسم نمیذاریم. مثلا تا اونجا که میتونیم زنده میشیم بهش. وقتی زنده میشیم بهش، فضای ذهن جلویمون ظاهر میشه. در حالی که زنده به اون فضای بی نهایت عمیق هستیم، میتونیم ذهنمون رو تماشا کنیم، ولی ذهن ما دیگه روی ما نمیتونه سلطه داشته باشه. اون موقع ما هستیم که به ذهنمون میتونیم فرمان بدیم و میتونیم اداره کننده ذهنمون باشیم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان تا هفته بعد شما را به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامطلوب این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.